تفسیر قرآن کریم صوت شماره 67 سوره انعام آیات 111 تا 127.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص فیملأ بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 111 سوره مبارکه انعام و ابتدای جزء 8. میفرماید ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا. و اگر ما فرشتگان را هم به سوی آنان نازل می‌کردیم و مردگان با آنان سخن می‌گفتند و همه چیز را در برابر آنها جمع می‌نمودیم، باز هم ایمان نمی‌آوردند. الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون. مگر آنکه خداوند بخواهد، ولی بیشترشان نادانی می‌کنند، بیشترشان جاهلند، بی‌خردند. جهالتی که عامل ایمان نیاوردن به آیات الهی، جهل، اکثرا تو فرهنگ قرآن و اهل بیت در مقابل عقل استفاده شده، در مقابل علم هم استفاده شده، کمتره، بیشتر در مقابل عقل استفاده شده. شما کتاب اصول کافی رو که بخونی، همون اولش، اولین بابش میگه باب عقل و جهل، که مرحوم کلینی کلی روایت در رابطه با همین بحث عقل و جهل آورده. عقل در مقابل جهل، جاهل یعنی بی خرد، بی عقل، از رو بی عقلیشونه که ایمان نمیارن. یه جو عقل داشته باشن اینقدر سرسختی نمیکنن. بعد حالا خداوند داره یه فلسفه ای رو از این دنیا بیان میکنه، یه حکمتی رو در رابطه با اینکه حالا اینا که ایمان نمیارن، خداوند یه برنامه‌هایی رو داره این وسط دنبال میکنه. البته خداوند میخواد همه ایمان بیارن، ولی حالا که ایمان نمیارن، یه همچین برنامه‌هایی هم توسط اینها دنبال میشه. آیه 112 خیلی آیه مهمیه. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. و ما این گونه برای هر پیامبری دشمنی از شیطان‌های انس و جن قرار دادیم. جعلنا، خود خداوند میگه من قرار دادم سر راهشون. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. آنها به طور سری، به صورت وحی، یوحی یعنی به صورت سری، وحی‌گونه، سخنان فریبنده و بی اساس را برای اخفال مردم به یکدیگر میگفتن. شعارها و حرفهای دلپسند و خلاصه فریبا میزنن به طور مرموزانه پشت یه سری بازیهای مثلا سیاسی. ما دشمن رو جلوی شما قرار دادیم که یه سری مطالبی رو دنبال کنیم. ولو شاء ربک ما فعلوه. و اگر پروردگارت میخواست چنین نمیکردن، یعنی زیر نظر ما داره این کار انجام میشه، کنترل شده است. یه موقع فکر نکنید کار از دست خداوند در رفته. خداوند خیلی جایی که بحث از یه سری فتنه ها، دشمن ها اینا میکنه، همیشه اینو تذکر میده که ای پیامبر، ای کسانی که دارید قرآن میخونید، مراقب باشید دچار سوء برداشت نشید. همه اینها زیر نظر ماست، کنترل شده است، کاملا تحت نظر ما داره انجام میشه که ما اون اهدافی رو که میخوایم دنبال کنیم. اگه خداوند میخواست اینا چنین نمیکردن، میتونست جلوشون رو بگیره، اما جلوشون رو باز گذاشت. فذرهم و ما یفترون. بنابراین آنها و تهمت هایشان را به حال خود واگذار. یعنی خلاصه شما هم یه ذره شل بگی، بذار این اتفاقات بیفته، زیاد سرسختی نشون نده. اینا کاملا برنامه‌ریزی شده و هدفدار داره دنبال میشه، و هدفدار داره دنبال میشه. آیه 113 حالا کیا به سمت اینا مایل میشن؟ ولتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. ما میخوایم به این وسیله کسایی که ایمان و باور به آخرت و ابدیت ندارن و شناسایی کنیم، دستشون رو بشه. و آنان که به قیامت ایمان ندارند، به سوی آنان گوش دل میسپرند. تسقا از سقوه به معنی تمایله، یعنی تمایلی که از راه شنیدن حاصل میشه. یعنی انسان یه چیزی رو بشنوه، دل بده. اینایی که ایمان به قیامت ندارن، به این شعارهای فریبنده اینا دل میدن. ولیرزوه، و به آن راضی میشوند، اونا رو میپسندن. ولیقترفو ما هم مقترفون، و هر گناهی که بخواهند انجام میدهند. ما دشمن رو در مقابل شما از شیاطین جن و انس قرار دادیم، خودمون قرار دادیم که اینا یه سری برنامه‌ریزی ها و فتنه ها و شیطنت ها کنن، به هم دیگه سخنان فریبنده و مزخرف. مزخرف یعنی بی اساس، الکی تزیین شده. غرورا یعنی فریبنده، به هم دیگه انتقال بدن که مردم رو فریب بدن. اونایی هم که ایمان به قیامت ندارن، دل به اینها میدن، به اینا راضی میشن، و در سایه رضایت به اینها و حمایت از اینها هر غلطی دلشون میخواد میکنن. داریم یه هدفی رو دنبال میکنیم. آدم ها باید آزمایش بشن، آدم ها باید ماهیتشون رو بشه تو این فتنه ها، خصوصا تو این فتنه های آخرالزمان که بحث های سیاسی و این زخرف القول غرورا به شدت زیاد میشه. همه خودشونو نشون میدن، کی به سمت اینا دل میده، کی فریب اینا رو میخوره. امروز کاملا ما میبینیم، خصوصا تو این فضای مثلا لیبرال دموکراسی که از غرب اومده، و حالا آیاتی که در پیش داریم یه نکته هایی هم در رابطه با این موضوع داره. یه عده میان سیاسی ان، شروع میکنن شعار دادن، مثلا رای جمع کنن برای خودشون و اینا. زخرف القول غرورا، حرفای مزخرف فریبنده، بی اساس و فریبنده زیادی میزنن. ما آمده این برای آزادی های بیشتر و از این جور حرفا، بعد کیا میان پای تریبون های سیاسی و انتخاباتی اینا کف و سوت میزنن، دل میدن؟ کسایی که ایمان به آخرت ندارن، کسایی که آخربین نیستن، آخربینن، مثل انسان عاقل نگاه نمیکنن، مثل یه حیوان هوسران نگاه میکنن، میان از این سیاسیون فاسد حمایت میکنن، به انتخاب اینها و قدرت گرفتن اینها راضی میشن، بعد میرن هر کاری دلشون میخواد میکنن. تو آیات متعدد قرآن ما داریم گفتگوهای شدید و تند و تکان دهنده پیشوایان و پیروان باطل تو قیامت. 6 7 جای قرآن اومده که اینها چه عاقبت شومی دارن به خاطر این رویه. ما داریم اصلا این شرایط ایجاد میکنیم که چی بشه؟ که انسانها همه ماهیت خودشون نشون بدن، کی به سمت باطل تمایل داره، کی فریبشو میخوره، کی نه فریب نمیخوره، در مقابلش میسته، کی حتی در مقابلش هزینه میده. همه اینها دستا داره رو میشه، ماهیت ها داره مشخص میشه، خصوصا تو فتنه های آخرالزمان که از جنس غربال و بعد تو آیه 114 میفرماد افغیر الله ابتغی حکما، آیا با این همه دلایل روشن غیر خدا را به داوری جویم؟ و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، در حالی که اوست که کتاب آسمانی را به تفصیل به سوی شما نازل کرد. اصلا این همچین گنجی در اختیار شما قرار داده. و الذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق، و کسانی که به آنان کتاب دادیم یعنی اهل کتاب میدانند که این کتاب یعنی قرآن حقه و از طرف پروردگار توست. اونا میدونن، اونا با وجود اینکه میدونن دارن این شیطنت ها و دشمنی ها رو میکنن. فلا تکونن من الممترین، پس از تردید کنندگان نباش. یعنی شیطنت اونا باعث نشه که فکر کنی راهت غلطه، محکم راهتو ادامه بده. البته اینکه خداوند به پیامبر میگه از تردید کنندگان نباش، این در واقع داره به مردم و مسلمان ها و پیروان قرآن میگه، ولی پیامبر که اصلا ذره ای در کارش دچار تردید نمیشه. به ماها میگه، میگه اگه دشمن سر راهتون گذاشتیم، حالا حتی یه جایی هم انتخاب شدن، یه بردهای ظاهری هم داشتن، اینا شما رو از تردید کننده ها قرار نده، اینا باعث نشه شما از تردید کننده ها باشید، محکم راه حق رو ادامه بدید. آیه 115، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، و کلام پروردگارت در صداقت و عدالت به حد کمال و تمام رسیده است. لا مبدل لکلماته، هیچ تغییر دهنده ای برای کلمات او نیست، و هو السمیع العلیم، و او شنوای داناست. ما آنچه که لازم باید بشه رو گفتیم، اخبار قرآن همه صدق، احکامش همه عدل، برای هر انسان حق طلب و حق پذیری کافیست و کامل تمام. ولی خب اگر کسی حق گریز و حق ستیز باشه دیگه مشکل در خودشه. حالا اینجا بحث انتخاب و انتخابات سیاسی و لیبرال دموکراسی و الگوهای سیاسی غرب و اینا شد. آیه 116، و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، و اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی، رأی اکثریت تو را از راه خدا گمراه میکنند. نظر اکثریت اصلا اغوا کننده است، حالا نه اینکه همیشه غلط باشه، از اون طرف نه اینکه همیشه خوب باشه، ولی خب اکثرا شما را از راه خدا، از راه حق دور میکنه نظر اکثریت، چون نظرشون کارشناسی نیست، عقلی نیست، علمی نیست، بر پایه مبنایی نیست، ممکنه بر پایه منفعت و هوسی باشه. ان یتبعون الا الظن و انهم الا یخرسون، زیرا آنها تنها از گمان پیروی میکنن، یعنی دنبال استدلال دقیق و برهان عقلی نیستن، ظن و گمان و فکر کنم اینطوری باشه، به نظرم اینطوری میاد، اینجوری حرف میزنن، با ظن و گمان و اینها و تخمین و حدس میزنن، علمی و عقلی و مبنایی که اظهار نظر نمیکنن، انتخاب نمیکنن، از روی حدس و تخمین فکر کنم اگه اون بیاد شرایط اقتصادی بهتر شه، ما دو تا لقمه راحت تر میخوریم. نه، اگه شما از نظر اکثریت پیروی کنی اکثرا گمراه میشی، از راه خداوند شما رو گمراه میکنن. حالا چرا ما تو یک فضای سیاسی که امروز هستیم توی کشور انقلابی، ان شاء الله زمین ساز ظهور کشور امام زمان، اومدیم این الگوهای سیاسی رو قبول کردیم؟ از روی ناچاری، چون مردم ما، احزاب سیاسی، خواص سیاسی خصوصا، اکثرا که اصلا خودشون اهل اون زخرف القول غرورا هستن، اکثر مردم که دل میدن به این مفسدین سیاسی نمیگذارن این اتفاق بیفته، از روی اضطرار و اجبار ما این فضا رو قبول کردیم. و الا میتونست آدم حرف بهترین گزینه موجود، فرد اسلحه ممکن رو قرار بده، بپذیره، عمل کنه و کلی کار رو جلو ببره، ولی چون همه نمیپذیرن، خصوصا خواص و نخبه های سیاسی، و اصلا تازه اهل قدرت طلبی و فتنه گری ان، به جای پیش بردن هدف یه نظام اسلامی و انقلابی، مجبوریم از روی اضطرار، از روی ناچاری، که اتفاقا باعث میشه ماها یواش یواش اینا رو تجربه کنیم، به فهم پس از تجربه برسیم، بعد که امام زمانمون اومد به عنوان خلیفه خدا خواست حق رو به ما ارائه بده، دیگه هی نگیم صندوق رأی و رأی اکثریت و بعد مردم ببینیم چی میخوان و مردم ببینیم چی میگن. ما این دوره ها رو بعد خلاصه گذرونده باشیم. رأی اکثریت رو ما الان از باب اضطرار و اجبار پذیرفتیم، نه از باب اینکه راه حقه، از باب اینکه راه حله. یعنی چون همه نمیپذیرن، میگیم خب یه شرایط مساوی رو ایجاد میکنیم، همه مردم نظرشون رو بگن، هر چی دیگه از صندوق بیرون اومد دیگه باید همه قبول کنن که گره باز شه، راه حله، نه راه حقه. راه حق اینه که شایسته ترین فرد، فرد اصله که در زمانی که امام معصوم حاضر و ظاهر باشه، امام معصوم، نه نزدیکترین فرد به معصوم، تالی تل به معصوم. اون هر چه گفت دیگه همه به اون حرف پایبند باشن، عمل کنن و دچار گمراهی نشن. منتها چون یه جامعه ممکنه به این سطح از پختگی و قابلیت و صلاحیت نرسیده باشه، مجبوریم این راههای اجباری اضطراری رو قبول کنیم تا حالا اینا رو تجربه کنیم، بفهمیم تناقضشو، بفهمیم مشکلاتشو، بفهمیم مفاسدشو، به فهم پس از تجربه برسیم. بعد وقتی امام زمانمون ظهور کرد، دیگه از این مزخرفات تجربه شده رو به زبون نیاریم و دفاع نکنیم ازش. اگر واقعا بخوایم ببینیم راه حق چیه، راه حق نظر اکثریت نیست. آیه 117: ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله. قطعا پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه میشوند داناتر است. خداوند اینو داره با حساب و کتاب میگه، میدونه اکثرا دنبال راه باطلن و هو اعلم بالمهتدین، و او به هدایت یافتگان نیز آگاه تر است. میدونم کی ولو در اقلیت باشن تو مسیر هدایت و صحیحن. مهتدین یعنی هدایت یافتگان، کسانی که ممکنه قبلا تو راه ضلالت باشن الان تو راه صحیحن. فرق مهتدی با مهدی چیه؟ مهتدی یعنی قبلا ممکنه در گمراهی بوده، هدایت یافته و راهو پیدا کرده، راه یافته شده. ولی مهدی یعنی کسی که از همون اول مثل امام معصوم، حجت الله، ولی الله، خلیفۃ الله، هدایت یافته بوده و تو مسیر صحیح بوده. کامله که کامل انتخاب میکنه. ماها اگه بخوایم انتخاب کنیم، ناقص و معیوب مثل خودمون انتخاب میکنیم. آیه 118: فکلون من مازو که رسم الله علیه ان کنتم به آیاته مؤمنین. پس اگر به آیات الهی ایمان دارید، از گوشت حیوانی که نام خداوند بر آن برده شده بخورید، در هنگام ذبح. یعنی بحث تغذیه انسان هم یکی از اون مسائل مهم اعتقادی ها. ببینید در یه سوره مکی، در یه سوره که بیشتر مضامین اعتقادی مطرح شده، بحث تغذیه است. اگر منطقتون منطق ایمانیه، اینجوری تغذیه داشته باشید، چون تغذیه خوب زمینه رشد فکری و فرهنگی و هدایت رو برای انسان فراهم میکنه. تغذیه بد برعکس، زمینه رو برای سقوط انسان فراهم میکنه، انسان رو تو مسیر سقوط فکری و فرهنگی ممکنه بندازه. خیلی بحث تغذیه تو فرهنگ دینی ما مهمه، هم حلال باشه هم طیب و پاک و پاکیزه باشه. مثل دنیای امروز این گوشتای فراوری شده و مواد کارخونه‌ای و تراریخته و دستکاری ژنتیکی شده و استفاده از مواد نگهدارنده صنعتی شیمیایی و اینا رو نخورید، غذاهای خوب بخورید، طیب، طاهر، علاوه بر اینکه حلال و حرام نیست، طیب و طاهر و پاکیزه، چون زمینه فراهم میکنه برای صعود یا سقوط انسان. غذای خوب زمینه صعود به انسان میده، غذای بد زمینه سقوط بر انسان فراهم میکنه. خیلی مهمه. آیه 119: و ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم. و شما را چه شده که از ذبحی که نام خداوند بر آن برده شده نمیخورید؟ یعنی بی جهت حلال ما رو بر خودتون حرام میکنید، در صورتی که خداوند آنچه را حرام است خودش به تفصیل برای شما بیان کرده است. الا مضطررتم الیه، مگر اینکه ناچار باشید، در اضطرار باشید، مگر اینکه با اضطرار به سمتش برید. و ان کثیرا لیذلون به احوائهم بغیر علم، و بسیاری از مردم به خاطر هوا و هوس و بیدانشی دیگران رو گمراه میسازند، دیگران رو جاهلانه به خاطر هوسهای خودشون گمراه میکنند. اینکه خداوند میفرماید دنبال رأی اکثریت نرو، یکیش هم اینجاست. تو بحث تغذیتون هم ممکنه اثرگذار باشه. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، و همانا پروردگار تجاوزکاران را بهتر میشناسد، میدونه کی مفسده کی مصلحه. چون یه عده‌ای برای اینکه مردم رو گمراه کنن و جاهل هم بودن، به غیر علم، حکمت بحث ذبح رو هم نمیدونستن، میومدن میگفتن چه فرقی داره بین ذبحی که انسان ها انجام میدن با مردار؟ خب مردار رو که خدا کشته، ذبح رو ما میکشیم، یعنی اون چیزی که ما میکشیم خوبه، اون چیزی که خدا میکشه بده. یه چیز بی ربطی رو به این موضوع ربط میدادن، اسم خدا رو می آوردن که مثلا یه جورای تحریک احساسات کنن. بعد خداوند میفرماید ما میدونیم چی خوبه، ما میدونیم چی درسته. شما وقتی ذبح شرعی میکنی، خون به تمامه از بدن حیوان خارج میشه، این خون نمیمونه توی اجزای بدن حیوان، تو گوشت و پی و اینا، باعث بیماری شما بشه، باعث مرض شما بشه. ولی وقتی یه حیوانی میمیره، این خون تو بدن میمونه، فاسد میشه، از بدن خارج نمیشه. امروز دنیای علم رسیده که فرق ذبح شرعی با ذبح غیر شرعی در چیه. تو ذبح شرعی خون کاملا از بدن خارج میشه، گوشت سالمه، تمیزه، ولی توی مردار نه، خون به تمامه از بدن حیوان خارج نمیشه، میمونه، فاسد میشه، گوشت رو هم فاسد میکنه، بعد آدم میخوره، به جسم و روحش ضربه وارد میشه. آیه 120: و ذروا ظاهر الاسم و باطنه، و گناه آشکار و پنهان را رها کنید. یعنی هم گناهی که ممکنه به جسم انسان ضربه بزنه، هم به روح انسان، هم ظاهری هم باطنی. میشه چند مدل ترجمه کرد. ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون، همانا کسانی که مرتکب گناه میشوند، به زودی کیفر کارهایی را که مرتکب شدند خواهند دید. آیه 121: فلا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فانه لفسق، و از آنچه نام خداوند بر آن برده نشده نخورید، یعنی ذبح یا نهری که نام خدا برش برده نشده، که قطعاً خوردن آن فسق است. فسق یعنی خروج از خط قرمزهای خداوند، خروج از مرز بندگی. فسقه یعنی خرج، این فسق خروج از اون خط قرمزهای الهیه. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، همانا شیاطین به دوستان خود وسوسه میکنند، القاء میکنند، الهام های مرموزانه انجام میدن. لیوحون وح یعنی اینجا القاءات مرموزانه، تا به جدال با شما برخیزند، که یعنی مثلا چه فرقی بین مردار و ذبح شرعی هست، همشون یکی و اینا. که حالا ما این آیه رو میتونیم تو حوزه های مختلف هم استفاده کنیم، تو حوزه های سیاسی، تو حوزه های اجتماعی، تو حوزه های اقتصادی. حالا چه فرقی بین ربا و بیع هست، حالا چه فرقی بین مثلا این سیاسی با اون سیاسی هست، حالا چه فرقی با اهل بیت پیامبر که پاک و پاکیزه و طیب و طاهر و معصومن، مثلا با بنی امیه نفوذی منافق یهودی الاصل نفوذی یهود هست. خیلی جاها میاد القا میکنه برای لیجادلوکم، تا با شما به مجادله برخیزن، شما رو گمراه کنن. حواستون باشه. و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، و اگر از آنها اطاعت کنید شما هم مشرک خواهید بود. مشرک یعنی چی؟ یعنی هم خدا رو قبول داره، هم یه چیزی کنار خداوند شریک قرار داده. مشرک مثل کافر نیست که کلا حق رو انکار کنه، مشرک یعنی دیندار، مثلا دیندار منحرف، پیرو به دین تحریف شده. میفرماد اگر از اینا اطاعت کنید مشرکی، به دام شرک میندازنتون، شرک در ربوبیت. خداوند یه برنامه‌ای داده، اونو میپذیری؟ دشمن خدا هم یه برنامه میده، اونم میپذیری؟ خب میشه شرک دیگه. انسان باید برنامه خداوند رب العالمین، اون مربی واقعی رو بگیره، برنامه‌های اون ارباب متفرق، اون دشمنان خدا که ادعای ربوبیت دارن، اونا رو بریزه دور، ولی مشرک میشه. آیه 122. حالا ببینید چقدر فرق هست بین یه کسی که هدایت کرده یا کسی که گمراه کننده است. اب من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. آیا آن که مرده بود، یعنی در فضای جهل و شرک و گمراهی و ضلالت و اینا بود، و او را حیات بخشیدیم، یعنی با هدایت خودمون، و برای او نوری قرار دادیم که با آن در میان مردم راه خود را پیدا میکند، همچون کسی است که در ظلمت ها قرار دارد، یعنی ظلمت های جهل و شرک، و از آن نمیتواند بیرون آید. این دوتا این همه، شما امر خداوند رو با امر دشمن خدا با همدیگه یه جور میبینی، فاصله اینها رو نمیبینی، سبک زندگی که خداوند متعال رب العالمین گفته رو با سبک زندگی آمریکای اسرائیلی یکی میبینی، تفاوت اینها رو نمیبینی. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، این گونه برای کافران کارهایی که میکردن جلوه داده شده بود. که شأن نزول این آیه در رابطه با حضرت حمزه عموی پیامبر که در جنگ احد به مقام رفیع شهادت رسید نازل شده، چون از آزار ابو جهل نسبت به رسول خدا آگاه شد، سراغش رفت و با مش به سر اون کوبید و گفت من از امروز به برادرزادم ایمان آوردم، که خیلی ایمان او به نفع پیامبر بود، خیلی به نفع اسلام تموم شد. آیه 123. و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها، و ما این گونه در هر دیاری مجرمان بزرگی قرار دادیم که در آن مکر و حیله کنند. و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون، ولی جز به خودشان نیرنگ نمی کنند و در حالی که نمی فهمند. یعنی نتیجه حیله به مردم به خودشون برمیگرده. ما قرار میدیم برای اینکه یه فضای آزمایش و امتحانی برای همه انسان‌ها به وجود بیاد. در شأن نزول آیه قبل به تلاش‌های ابوجهل برای ستیز با اسلام اشاره شده. تو این آیه می‌فرماید که وجود این ابوجهل چیز تازه‌ای نیست، همیشه و همه جا در مقابل دعوت‌های حق عنصرهای فاسد و موانع معاندی بودن. و کذالک یعنی این یه جرقه نیست، یه جریان، همیشه اینجوریه. در مقابل پیامبر، بنی امیه، ابو سفیان، در مقابل حضرت امیر و امام حسین علیه السلام، معاویه و امراضها، در مقابل امام حسین علیه السلام، یزیدها، و در مقابل حضرت ولیعصر هم که ان شاء الله ظهورش نزدیکه، دیگه از نسل همینا سفیانی، یعنی اسلام علوی در مقابل اسلام اموی، کاملا این چیز مشخصی است در دنیا و همیشه بوده. که البته اونا جز به خودشون مکر نمی‌کنن، این مکر و حیله به خودشون برمیگرده، ولی خداوند می‌فرماد جعلنا، ما قرار دادیم، اکابر مجرمی‌ها، بزرگان گناهکاری، گناهکارای دون درشت، که کلی باعث آزمایش انسان‌ها میشن تو این دنیا. آیه 124. و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتی رسول الله، و هرگاه آیه و نشانه نازل شود میگویند ما هرگز ایمان نمی آوریم تا اینکه به ما هم مثل آنچه به فرستادگان خدا داده شده داده شود. یعنی مثلا یا وحی، چطور به پیامبر وحی میشه، به ما هم وحی بشه، یا مثلا موقعیت اجتماعی، که یعنی پیامبر از مثلا قبیله و تیر و طایفه ما باشه. حالا هر کدومو ترجمه کنیم، خداوند میفرماید الله اعلم حيث يجعل رسالته، خداوند بهتر میداند که رسالت خود را کجا قرار دهد، هم وحی و کجا و به کی نازل کنه، هم از چه تیر و طایفه و قبیله مثلا پیامبر رو انتخاب کنه. چون خداوندی که کامله، کامل کامل رو انتخاب میکنه، اون میدونه کی صلاحیت و شایستگی داره، کی گیرایی وحی داره، و چیزی نیستش که هر انسانی بتونه بگیره، باید حتما گیرندگی و قابلیت باشه تو انسان. سیصیب الذین اجرموا صغار عند الله و عذاب شدید بما کانوا یمکرون، به زودی به آنها که گناه کردند به سزای آن مکر و نیرنگ ها که میکردند خاری و عذاب سخت از نزد خداوند خواهد رسید. تو شأن نزول آیه اومده ولید ابن مغیره مغز متفکر کفار بود، مثل امروز که احزاب سیاسی مغز متفکر دارن، مثلا یکیشون تئوریسین نظریه پردازه، توی کفار مکه هم ولید ابن مغیره تئوریسین نظریه پرداز مغز متفکرشون بود. گفت چون سن و ثروت من از پیامبر اسلام بیشتره، باید به منم وحی بشه، که حتی ابو جهل هم گاهی وقتا این حرفا رو میزد که خداوند میفرماید نه خیر، وحی چیزی نیستش که هر کسی قابل باشه بگیره. وحی یک سیگنالیه که ما میفرستیم، همه این گیرندگی رو ندارن. پیامبر اسلام 40 سال به گونه زندگی کرده که قدرت دریافت این سیگنال ها رو داره. این پیام های سری که از عالم مجردات، از عالم ملائکه خداوند میفرسته، اون میتونه بگیره، ولی شما نمیتونید بگیرید. آیه 125، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، پس خداوند هر کی را بخواهد که هدایتش کند سینه و روحش را برای اسلام، یعنی پذیرش اسلام، میگشاید. و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، و هر کی را بخواهد گمراه کند سینه اش را تنگ و ناپذیرا قرار میدهد، گویا که به آسمان بالا میرود. این یکی از معجزات علمی قرآنه. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، خداوند این چنین پلیدی را بر کسانی که ایمان نمی آورند قرار میدهد. امروز تو دنیای علم ثابت شده وقتی انسان میره به آسمان با پرواز، اونجا اکسیژن کافی وجود نداره و انسان احساس تنگی نفس میکنه و سینه‌اش تنگ میشه. خداوند میفرماید هر کس رو خداوند گمراه کنه، یعنی توفیق پذیرش اسلام رو بهش نده، مثل اینکه رفته به آسمان سینه‌اش تنگ شده، توان تنفس راحتو نداره. که امروز اینو نشون داده. چقدر جالبه، خداوند در رابطه با ایمان و کفر یه مقوله تو این زمینه توضیح میده این مسئله رو، اما این مسئله در عالم واقع و در علم فیزیک هم امروز بعد از هزاران سال اثبات شده، بعد از چند قرن ثابت شده. که گفتیم قبلا هم مراد از هدایت و ضلالت الهی فراهم کردن اسباب هدایت یا ضلالته. حول و قوه از خداست، اختیار و انتخاب از ماست. اینکه خداوند هدایت و ضلالت رو به خودش نسبت میده کاملا درسته، چون حول و قوه بالاخره از خداست دیگه. کسی که هدایت میشه یا دچار ضلالت میشه که از خدا نمیبره یه مسیری رو بره، کماکان داره از حول و قوه الهی استفاده میکنه. پس نسبت دادنش به خداوند صحیحه، اما به انسان ها هم مربوطه، چون بالاخره اختیار و انتخاب هم با اونهاست. حول و قوه از خداست، ولی اختیار و انتخاب از انسان هاست. آیه 126، و هذا صراط ربک مستقیما، و این از راه مستقیم پروردگارت، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، قطعا ما آیات را برای قوم و گروه پندپذیر بیان کرده ایم. ما همه رو به تفصیل فصلنا، مفصل با مثال های متعدد به صورت های مختلف گفتیم، توضیح دادیم، ولی کسایی که فقط اهل تذکر و پندپذیرین اینا رو میگیرن. و آیه 127، حالا برای این قوم پندپذیر، لهم دار السلام عند ربهم، برای آنان نزد پروردگارشون خانه امن و آسوده خواهد بود، و هو ولیهم بما کانوا یعملون، و او به پاداش اعمال نیکویی که انجام میدادند سرپرست و پشتیبان آنان است. که انشالله ما از این دسته باشیم. انشالله امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که تشریف بیارن این قرآن رو مبنای کار و عمل قرار بدن، دقیقاً همین آیات رو برای دنیای غرب و شرق که تازه میخوان با معارف اسلامی آشنا بشن توضیح میده. دقیقاً مثل پیامبر که رفت وسط مکه و مشرکین و کفار مکه این آیات رو، مسائل اعتقادی و ریشه‌ای رو توضیح میداد. ما باید این آیات رو یاد بگیریم. اگر انشالله امام زمان ظهور کرد و ما تونستیم توفیق یاری ایشون رو داشته باشیم، میتونیم به مردم غرب و شرق دنیا که امروز تحت سلطه و سکتره استکبار صهیونیسم جهانی هستند و این معارف ریشه‌ای رو نمیدونن، محرومن از این معارف ریشه‌ای و سازنده، انشالله امام زمان اون رو یاری کنیم و اونها رو روشن کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس